مانی هستم، به شما درود میگویم. در جستجوی ریشه های پوسیده و گذشته های پشت سرمانده هستم، اما آنها هنوز هم در زندگی ما، در امروز ما حضور دارند و مانع از تحول واقعی و عمیق در ذهن ما و زندگی ما میشوند. من با هوش مصنوعی که حاصل خرد جمعی جهانیان است وارد گفتگوهایی شدم درباره هستی، زندگی، واقعیت، خدا، ادیان، جامعه، هوش، دانش و همه اینا به هم مربوط هستند، چون ما در مجموعه از اینها زندگی میکنیم. امروز به هوش مصنوعی نوشتم، در ذهنم با شما گفتگو می کردم. حافظ شاعر ایرانی ما سروده است: جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این حقیقت نادیدنی چیست؟ چرا این همه فرقه، انشعاب و جنگ های خونین در سه دین ابراهیمی به وجود آمده، آن هم زیر فرماندهی یک تک خدا؟ هوش مصنوعی چت GPT به من پاسخ داد: اگر بخواهم از دل همان بیت حافظ شروع کنم، قصه این است: حقیقت یک چیز است، اما ما آدم ها با چشم و ذهن محدود تکه تکه و کج و معوج میبینیمش. بعد هر تکه ناقص را میکنیم و میکنیم همه حقیقت و برایش میجنگیم. بگذار قدم به قدم بازش کن. حقیقت در نگاه حافظ چیست؟ بیت کامل را می دانیم: جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. سه نکته مهم توی همین دو مصرع هست: حقیقت واحد است، راه‌ها متکثرند. حافظ نمیگوید حقیقت ها، میگوید حقیقت، یعنی یک امر بنیادی نهایی واحد، یعنی خدا، هستی، حقیقت، حقیقت مطلق، امر قدسی. اما آدم ها این حقیقت را مستقیم و کامل نمیبینند. دو، آدم ها به جای حقیقت افسانه می سازند. وقتی به اصل قضیه دسترسی نداریم، روایت، تعبیر، اسطوره، فرقه، مذهب و ایدئولوژی می سازیم. این افسانه لزوماً به معنای دروغ نیست، یعنی قصه ای که از حقیقت الهام گرفته ولی با ذهن و فرهنگ و منافع ما آمیخته شده است. حافظ میگوید همه را عذر بنه، یعنی هر فرقه و مذهبی محصول ترکیب یک جستجوی راستین به علاوه محدودیت و خطا و منافع است. پس به جای فقط نفرت و تکفیر باید بفهمیم از کجا آمدند. اتفاقا من هم دقیقا دنبال همین هستم و با هوش مصنوعی وارد چالش می شوم در ادامه این بحث. پس آن حقیقت نادیدنی در زبان حافظ هم می تواند خدای مطلق باشد، هم معنای نهایی هستی، هم یک واقعیت یگانه که همه از دور لمسش می کنند. تشبیه معروفی که به این نگاه نزدیک است همان فیل در داستان مولوی است که هر کس در اون غار تاریک یک بخشی از بدن فیل را لمس می کند، فیل را نمی بیند در تاریکی، و بر اساس آنجایی که دستش می رسد به گوشش، به خرطومش، به بدنش، به دمش، می گوید حقیقت همین است. و اما چرا سدین ابراهیمی با یک خدا این همه تکه تکه شدند؟ پرسشی است دیگر. اگر خدای یگانه و خدای هر سه این ادیان ابراهیمی، دین یهودی، دین مسیحی و دین اسلام یکی است و اینها رو به ترتیب آورده، اول موسی، بعد عیسی و بعد محمد، اگر اینها همدیگر رو تکمیل کرده اند، در نهایت خداوند باید همه اینها رو یک دست بکنه، عقایدشون و نظراتشون، و دیگر جای بحث و جدل برای این ادیان با همدیگه نگذارد. و در درون هر دینی نباید این همه انشعاب باشه، این همه جنگ های خونین باشه، جنگ های صلیبی باشه، جنگ های مسلمانان با مسیحیان، جنگ های مسلمانان با یهودیان باشه. هنوز هم هست، هنوز هم هست. پس یک جای کار می لنگه. خدایی که اینها هر سه دین می گویند همون خداست، یکی بیشتر هم نیست، پس چرا این دین ها رو مختلف آفریده، پیامبران رو مختلف آفریده؟ بعضی ها حتی میگن 124 هزار پیامبر فرستاده، اما این سه تا که مربوط به دین ادیان ابراهیمی هستند، از حضرت ابراهیم آغاز شده این دین تا به امروز، این سه تا مشهورتر از همه هستند و با پیروان بسیار. از بیرون یهودیت، مسیحیت، اسلام، از داخل هزاران مذهب، فرقه، شاخه، انشعاب، تکفیر و جنگ بین این سه تا دین هست. پس پرسش من از هوش مصنوعی، چطور می شود با یک خدای واحد این همه اختلاف؟ پاسخ میده، پاسخش ترکیبی است از چند لایه. الف، خدا یکی است، اما اداره دین دست انسان است. پیام آور محدود و تاریخی است. مخاطب انسان یک فرهنگ و یک زمانه خاص است. واسطه ها یعنی فقیه، کشیش، خاخام، متکلم، فیلسوف، مفسر دین، هر کدام با زبان و منافع و ترسهای خودشان دین را تفسیر میکنند. هوش مصنوعی بر این باور است که انشعاب ها و اختلاف ها از همین جاها آغاز میشه، روی زمین و بین فقها، ها، کشیش ها، خاخام ها، متکلمان و مفسران دین. هر کدوم با زبان و منافع و ترسای خودشان دین را تفسیر می کن. یعنی فرقه ها پیش از آنکه اختلاف خود خدا باشند، اختلاف ترجمه خدا به زبان قدرت و فرهنگند. یعنی از اون خدایی که به باور من وجود نداره و نمیتواند منشأ هستی باشه، نمیتونه منشأ پیدایش جهان باشه، یک پوششی درست میکنند بر تن نیازهای خودشون، باورهای خودشون و برداشت خودشون از هستی شناسی میپوشانند در جهت منافع خودشون. یعنی کاملا مسئله دین
و خدا مسائلی زمینی و آفریده بشر. حالا در ادامه به اینجا میرسم. هوش مصنوعی نوشته متن مقدس چند لایه و قابل تعویل است. نخواست بگم که من هیچ متنی را مقدس نمیدانم، چون امر قدسی ما را وصل میکنه به یک جایی که اصلا وجود نداره، به الهیات و تفکرات و خیالات و توهمات. ما در جهانی زندگی میکنیم که پیکره اش مادی است و ما در درون این ماده زندگی میکنیم و خود حاصل تکامل این ماده هستیم. و اگر شما میگویید ستارگان مقدسند، پس سیاره ها هم مقدسند، معناش این است که زمین هم مقدس است و ما هم که از زمین پدید آمده ایم، یا زمین دایه ماست و از ستارگان پدید آمده ایم، مقدسیم. اما آیا براستی ما مقدسیم؟ اصلا مقدس یعنی چی؟ سه دین ابراهیمی همه متنی هند. تورات، تلمود، متن ربانی. انجیل ها، رساله های پولس، آموزه های کلیسا. قرآن، حدیث، فقه، کلام، عرفان. پس اینا همشون متنن در واقع. نگاشته هایی هستند بر کاغذ. ویژگی های متن دینی اینه که یکی ایجاز دارند، نماد دارند و ابهام معنایی دارند، مانند اشعار سمبولیک. و وقتی که ابهام معنای وجود دارد، یعنی معنای روشن و مشخصی ندارد، یعنی الله یا خدا یا یهوه نتوانسته است یک معنای روشن و مشخصی در کتابهای خودش که مشهورند به کتابهای آسمانی بگنجاند تا انسانها دیگه جایی برای تفسیر نداشته باشند. همان گونه که ما میگوییم دو به علاوه دو، یا دو ضرب در دو، یا دو دوتا میشود چهار تا، نمیشود پنج تا، نمیشود سه تا و نصف. اما چون در ایجازی که وجود داره بخشی از معنا یا روشنایی هست شده، و چون نماد دارند و چون ابهام معنایی داره، اینها رو قابل تفسیر کرد. از همینجا هوش مصنوعی ادامه میده، یک گروه از آیه، عبارت، خشونت مقدس در میآورد، گروه دیگر از همان متن محبت و رحمت استخراج میکنند. این پرتعویلی مواد خام فرق سازی است. دیگر اینکه قدرت روی دین سوار می شود. بحث قدرت است و ثروت. همه آنچه که به نام دین ارائه شده در جهت کسب قدرت و ثروت و داشتن امکاناتی برای شهوت و خیلی چیزهای دیگه هستند. اینا هیچ ربطی به مفهومی به نام خدا ندارند. هنوز هم هیچ کدوم از این ادیان نتوانستند ثابت کنند که خدای وجود داره. مثلا موسی با خدا کشتی میگیرد، معنایش این است که خدا پیکر داره مثل یک کشتیگیر. موسی هم که یک انسان زمینی است، اینا رفتن روی دوشک کشتی در صحرای سینا، مثلا روی شنها یا هر جایی با هم کشتی گرفتند، موسی با خدا در واقع گلاویز شده، برای هم لگد پرتاب کردند. پس این خدا پیکر داره، در حالی که میگویند خداوند دیده نمی شود و قابل لمس نیست و پیکر ندارد. معنویت لایتناهی است. یعنی چی؟ من نمیدونم. یا در دین مسیح، مسیح به آسمان پرواز می کند به نام پسر خدا و روزی باز خواهد گشت و جهان را از این همه ذلت نجات خواهد داد. این پرواز به کجاست؟ مسیح پیکر داشت و میگویند پیکرش پرواز کرد و رفت بعد از 3 روز که بر صلیب بود. کجا رفت؟ این یک مسئله بسیار بسیار مهمی است که باید روشن بشود و چون روشن نمی شود ما نمی توانیم دربارش قضاوتی بکنیم. می بینیم که در همه اینها اختلاف تفسیر وجود دارد. مثلا درباره جانشین پیامبر، طبیعت، مسیح، شریعت و فیض. ورود قدرت سیاسی. حالا بر این ادیان قدرتمندانی هستند که میان و سوء استفاده میکنند. یکی میشه امپراتور، یکی خلیفه، یکی سلطان، یکی شاه. رسمی شدن یک قرائت، تکفیر بقیه. یعنی کسی که میاد میشه خلیفه میگه دینی که من خلیفهش هستم و نمایندش هستم این رسمیه و فقط این قرائت من درسته. سلطان دیگری در یک جای دیگری میگه نه خیر، قرائت من درسته. یک امپراتوری در یک جای دیگری میگه قرائت من درسته، بقیه باطلن. یک شاه هم که میگه من سایه خدا هستم، این معناش این است که خدا پیکر داره مثل یک درخت و از پشت سرش نور تا نتابه سایهش معلوم نمی شود که. پس کسی که میگوید من ظل الله هستم، سایه خدا هستم، یعنی این که خدا در اینجا ایستاده، آفتاب از پشت سر باید بهش بتابد، سایهش می شود این اعلی حضرت مومنی، این شاهنشاه، این سلطان. و بقیه رو تکفیر میکنن. تکفیر که کردند توسط آخونداشون و حکومتشون، یعنی باید سرکوب شدن یا باید به حاشیه رانده شدن. معاندن دیگه، دشمنان خدا و دین خدا و امپراتور خدا هستند. نمونه ها در مسیحیت شوراهای اکومنیک مثل شورای نیقیه برای حل اختلافات الهیاتی تشکیل شد. اختلاف بود دیگه، یکی میگفت این درست نیست، اون یکی میگفت این درسته، اون یکی یه تفسیر دیگری داشت. شوراهای حل اختلاف درست کردن در بین ادیان. در اسلام هم همینطوری شد. اما پشت این شورای حل اختلاف و خود این اختلافات هم امپراتوری روم شرقی بود که میخواست یک ایمان رسمی داشته باشد و اون را حاکم بکنه مثل قانون اساسی بر جهان زیر فرمانش. و اما در اسلام چی؟ نزاع شیعه و سنی. حال بگذاریم که من بارها در برنامه دیگرم گفتم که در شیعه به تنهایی 130 چند فرقه وجود دارد. به تاریخ اجتماعی ایران مرتضی راوندی مراجعه کنید پیدا میکنید، فکر میکنم جلد 6 یا 9. بعد مسئله جانشینی پیامبر و عدالت صحابه، یعنی از همونجا اختلافات شروع میشه. این میگه جانشین پیامبر منم، اون که میگه نه خیر من هستم. بعد خیلی زود با خلافت اموی و عباسی گره میخوره، اختلافات آغاز میشه، جنگ ها آغاز میشه، این میگه خلیفه مسلمین منم، اون که میگه نه خیر من هستم. اموی ها و عباسی ها نبرد میکنن با هم، در نهایت عباسی ها پیروز میشوند و خلفای عباسی مدت های مدیدی بر منطقه حکومت میکنند. اینها در واقع مذهب رسمی خودشون رو میسازند و بقیه رو به نام تکفیری، ملحد، منافق، ضد دین، دشمن خدا، دشمن خلیفه مسلمین به حاشیه میرانند یا گردن میزنند یا میکشند یا آتش میزنند. پس فرقه سازی فقط یک اختلاف نظری ساده نیست، ابزار قدرت سیاسی است برای تعریف ما و آنها. یعنی هم شما که میشنوید یک تعریفی دارید از خدا و دین در دل خودتون دست کم، یا یک تعریف رو که رسمی اعلام شده پذیرفتید و این بستگی به منافع شما داره که کدام کتاب آسمانی و کدام خدا رو بپذیرید، کدام آیاتش رو بپذیرید، با کدام فرقه بروید یا از کدام فرقه جدا شوید. و اما روان انسان نیاز به هویت و دشمن داره. شما چه بخواهید چه نخواهید از خودتون یک هویتی سراغ دارید که شناسنامه روانی شماست. یعنی شما رو با دیگران نه فقط از روی چهره و نام، بلکه از روی شخصیت شما که همان بروز هویت شماست میشناسند دیگه. وقتی که شما یک هویت مشخص ویژه خودتون دارید، پس دیگران غیر خودی هستند با تو و در داخل حکومت ها و قدرت ها دیگران دشمنند، چون دارای یک ایدئولوژی دیگری هستند، دارای یک روان دیگری هستند، یک هویت دیگری هستند، یک فرقه دیگری هستند، یک تفسیر دیگری از یک دین یا فرقه یا فلسفه دیگر دارند. از این برمیگرده به روانشناسی اجتماعی دیگه. از نظر روانشناسی اجتماعی انسان ها دوست دارن بدانن که ما کیستیم یا من کیستم. این من، این شخص رو به نام مانی از دیگران جدا میکنه، چون اونها هر کدامشان یک من هستند و این منها درسته مشترکات فراوانی با هم دارند، اما اختلافاتی هم دارند، مانند اثر انگشت این و آن که هیچگاه میگن در تمام این 8.5 میلیارد جمعیت جهان دو اثر انگشت مانند هم نیست. بنابراین دو تا هویت یا من در جهان مانند هم نیستن، شبیه به هم البته زیاد هستن، نزدیک به هم بسیارند، همه هم که کنترل نشدن. با این همه ساده ترین راه تعریف ما ساختن یک آنها و مرزبندی با آنهاست. یعنی من اگه بخوام خودم رو تعریف کنم، فرق باید بکنم با بقیه و ساده ترین راهش اینه که با بقیه مرزبندی داشته باشم. این مرزبندی ها آغازه تفرقه، فرقه ها، جنگ ها و ادیان مختلف هستند و 124 هزار پیامبر به گفته مسلمانان فقط از طریق خدای مسلمانان و مسیحیان و یهودیان بر زمین آمده اند یا در زمین برگزیده شدند. در دین ما یعنی اهل حق، اهل نجات، امت برگزیده، جماعت راست کیش. آنها یعنی گمراهان، چون از ما نیستند، مثل ما نیستند، یه جور دیگه میاندیشند، مبتدعان هستند. کفار هستند، ملحدان هستند، رافضی هستند، ناسبی هستند و تا پایان. وقتی دین به جای راهی برای معنا، ابزار هویت سازی گروهی می شود. هر کس می چسبه به یک دین و در درون یک گروهی که با هم تشکیل می دهند خود را تعریف می کنند. این می گوید ما اسماعیلی هستیم، اون که می گوید ما رافضی هستیم، اون که می گوید ما شیعه هستیم، اون که می گوید ما شیعه هفت امامی هستیم، اون که می گوید ما شیعه دوازده امامی هستیم و الاخر. این یک هویت سازی گروهی است. وقتی که جهان گروه گروه شد، یعنی انسان ها از هم جدا شدند، مرزبندی دارند با هم و بسر قدرت و ثروت و شهوت و مکنت با هم خواهند جنگید. داریم میبینیم فرقه و جمع نتیجه طبیعی همین معناست که من به طور فردی یک هویت دارم، در گروهی که توش هستم یا در دین و فرقه که توش هستم یک معنای گروهی داریم و بقیه از ما بیگانه هستن. ما خودی هستیم، آنها ناخودی، در واقع میشه گفت بی خودی و باید سرکوب بشه. بنابراین آنچه که در روی زمین عمل میکند بازی هویت و قدرت است. اما حقیقت نادیدنی که من نوشتم و هوش مصنوعی رو گرفته میگه چرا نادیدنی میماند این حقیقت؟ چند دلیل فلسفی عرفانی و چند دلیل زمینی دارد. اینو هوش مصنوعی میگه. عرفانی فلسفیش یعنی هر متناهی قادر به احاطه بر نامتناهی نیست. خدا نامتناهی است، یعنی انتها نداره، نه از پایین نه از بالا، نه از چپ نه از راست، تمام جهان رو گرفت. اما من انسان متناهی ام، نام دارم، هویت دارم، از یک روز معین در تاریخ معینی زاده شدم، در تاریخ معینی هم خواهم مرد یا مردم، فرق نمی‌کنه هرگاه که بمیره. انسان محدوده، خب متناهی نمیتواند نامتناهی را بشناسد چون اون تمام جهان را گرفته. خدا و حقیقت نهایی نامحدود است. هر تعبیر در بهترین حالت یک اشاره است، نه خود حقیقت. این نگاه را در عرفان اسلامی، مسیحی، یهودی، بودایی همه جا میبینید. راه ها سایند، اصل نور است. این البته نگاه ادیان رو داره میگه، هوش مصنوعی خودش بر این باور نیست، وگرنه اصل نور است. کدام نور؟ نور خورشید، نور بازتاب یافته ماه، یا نور ستاره ها و کهکشان های دور؟ و تازه خود نور بدون ظلمت معنا نداره. اگر ظلمتی نباشه نور معنا نداره. پس نور مطلق نیست، نیاز به سایه و ظلمت داره تا بتواند خودش رو نشان بدهد. در بحث هایی که فلاسفه ایرانی حتی پیش از زرتشت و بعد از زرتشت داشتن، زروانی ها و مانوی ها در این زمینه ها خیلی صحبت کردن که من در برنامه دیگر هم باز کردم اینها رو، هم گفتاری و هم جلوی دوربین. و اما انسان هم زمینی است و هم به هر حال انسانی است، یعنی ترس داره. انسان میترسه دیگه، سنگ که نمیترسه، ستاره زحل که نمیترسه، کره ماه که نمیترسه، انسان میترسد. ترس داره، منفعت داره، انسان دنبال منفعتشه. شما برید از یک حاجی آقا تو بازار بخوای خرید کنید، ببین چقدر از اسلام مایه میذاره، از حضرت عباس قسم میخوره تا حضرت محمد، به قرآن، به الله، به همه چیز. اما سنگ و گرگ و مار و حشره این گونه نیست، قسم حضرت عباس ندارن، موجود زندان دیگه، ولی ندارن. این انسانه که گرگ انسانه، این انسانه که به انسان دیگر دروغ میگه، این انسانه که سر انسان دیگر کلاه میگذاره، این انسان است که انسان دیگری را میکشد، در زندان میاندازد، به او تجاوز میکند، او را در کیسه پلاستیکی میپیچد، توی سد کرج میاندازد و تا پایان. این انسان است که 6 میلیون یهودی را در کوره های آدم سوزی هیتلر میسوزاند. این انسان است که در جنگ دوم جهانی 50 میلیون انسان رو از همه کشورهایی که درگیر جنگ بودند میکشه. این انسان است که بمب اتم درست میکنه برای کشتار در ناکازاکی. این انسان است که تفنگ درست میکند، شلیک میکند. انسان خودخواه میگه من درست میگم، بقیه نادانن، خطا میکنن و اشتباه میکنن. خطاکاران و خاطیان را باید کشت تا جهان به سامان شود. روی ادراک ما گرد و خاک می نشانند. چه چیزی؟ همین باورهای دینی، باورهای مذهبی، باورهای فرقی و سیاسی. اینا همشون مانند گرد و غبار است که روی اون صداقت نخستینی که هر انسانی داره می نشینند و او را تباه می کنند. ما پیش از آنکه حقیقت را بجوییم به دنبال تایید خودمان هستیم. چرا؟ چون خودمون را حقیقت میدانیم. وقتی من خود را حقیقت بدانم، اون خدای خودم رو، فرقه خودم رو، دین خودم رو، فلسفه خودم رو، حزب خودم رو، دولت خودم رو هم این حقیقت میدانم. خب از اینجاست که حافظ میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. حال من از حافظ میپرسم افسانه به چه معنا؟ یعنی خیال، اگر خیال باشه درسته، اما اینکه خود افسانه یک پدیده است برای خودش که در جهان مادی وجود داره، باز هم ما وارد نوع دیگری از چیزهای ناشناخته میشیم. همه اینا ما انسانها رو محدود میکنه. پس زیر فرمان یک خدا چرا این همه خونریزی هست؟ من ChatGPT رو در برابر این سوال قرار دادم که چطور میشه زیر فرمان یک تک خدا این همه اختلاف و خونریزی و کشت و کشتار هست؟ جواب میده اگر این را فشرده کنیم، خدای واحد در سطح الهیات، اما خدایان متعدد زمینی در سطح عمل. خدا یعنی قدرت، خدا یعنی قومیت، خدا یعنی مذهب رسمی، خدا یعنی من فرقه، من شاه، من سلطان، من ولی فقیه، من صاحب حق، من مرجع تقلید. متن مقدس پر از ظرفیت برای تفسیرهای متضاد است. یعنی کرم درخت از خود درخت است، کرم سیب از خود سیب است. درخت را کرمای درونی خودش پوک می کنند. ادیان هم کرماشون در درون خودشونه. این کرما چی هست؟ جای تفسیر گذاشتن، روشن نیستند، مفهوم نیستند، در تاریکی هستند، در جهان شاعرانه سمبولیک هستند، چند معنا هستند، قابل تفسیر هستند. بنابراین هر گروه یه فریمی رو بر میداره که به نفعشه. مثل جامعه که بر تن میپوشیم باید اندازه اون باشه. اگر من مثلا دو برابر اندازه خودم یک کت بخرم یا بردارم به درد من نمیخوره. من در میان افکار سیاسی و فلسفی و قدرت و نکبت و ثروت و موضوعی و کسی و چیزی را انتخاب میکنم که به نفع من باشه، اندازه من باشه، در اندازه فکر من باشه. اگر من آدم ساده ای هستم، خدای من خدای ساده است. اگر من آدم ساده ای باشم، دین من دین ساده است. هرچه پیچیده تر بیاندیشم، به همون نسبت خدای خودم رو هم تغییر میدم و پیچیدهش میکنم. بنابراین قدرت سیاسی اختلاف تئوریک بین انسان ها رو دامن میزنه و خودش به ابزار سلطه تبدیلش میکنه. یعنی خود اختلاف دینی میشود ابزار سلطه بر دیگران. شما یه مشت پیرو داری همانند خودت داری که اینا خودی هم لشکر شما باید بزنن بکشن بگیرن، در واقع چماق شما باشن برای بقیه و بقیه رو زیر سلطه خود در میاری یا میخوای در بیاری. اگر مقاومت بکنن کشته میشن یا جنگ میشن. و اما روان انسان، گفتیم که من واژه روان رو میذارم هویت یا شخصیت یا آنچه که من هستم، نه فقط پیکر من بلکه ساختار ذهنی و درونی من. خب اینا محتاج مرزن، محتاج دشمنن، محتاج هویتن. دین اگر مهار نشود میشود پرچم قبیله. حافظ با یک بیت میگه هم این تراژدی رو میبینم و هم نسبتش رو با حقیقت نگه میدارم. حقیقت ورای این دعوه هاست. حالا این حقیقت چیست؟ بعدا من وارد چالش میشم با هوش مصنوعی. جنگ های ما بیشتر حاصل ندیدن و نفهمیدن است، نه اختلاف در خود حقیقت. 5. ربط ماجرا به پروژه‌ای که با هم داریم. یک پروژه‌ای من با هوش مصنوعی دارم که کلی روش کار کردیم. بعضی از قسمت‌هاش رو من در یوتیوب گذاشتم. شما گرامیان میتونید برید ببینید و دنبالهاش رو که هنوز اصلا ضبط نکردم ولی موجود هست رو باید ضبط کنم و بگذارم. و اسم کل پروژه هست کشتن خدا. این اصطلاحی است که من به کار بردم و هوش مصنوعی خیلی براش جالب بود و خودش که اصلا اسم پروژه‌مون رو بذاریم کشتن خدا. بعد اینجا میگه تو در کار کشتن خدا نیستی، در کار شاد کردن خدا هستی، در کار خنداندن خدا هستی، با جایگزین کردن او با یک افق تازه، انسان و علاوه هوش برتر یا هوش مصنوعی. اینها جانشین خدا خواهند شد، عملا هم البته هستند. در این پروژه این بیت حافظ یک گره طلایی است، نشان می‌دهد که هر ادعای مالکیت، مالکیت حقیقت، یعنی کسی بگه که من مالک حقیقتم شما مالک کذبی. دین دیر یا زود این ادعای مالکیت حقیقت به فرقه و خشونت می‌رسد و این در طراحی هر معنای جدید باید جدی گرفته شود. اگر روزی هوش برتر
به جای خدای متعالی نشست، باز هم همین خطر هست، چون یک مرکز حقیقت به وجود میاد به نام هوش مصنوعی و هزار تفسیر و جنگ. پس یک پرسش مهم برای ادامه راه ما، خطاب به من میگه تو بخش خصوصی کارمون، چطور می شود معنایی ساخت که حقیقت را به صورت شبکه‌ای، مشارکتی و باز بفهمد تا دوباره به یک فرقه مطلقگرا تبدیل نشود؟ اگر موافق باشی در قدم بعد می توانیم همین بیت حافظ را به عنوان ورود به فصل تازه گفتگویمون پی بگیریم، فصل حقیقت، تکثر و خطر هر خدایی، قدیم یا دیجیتال. خب من به همینجا بسنده میکنم که بسیار طولانی نشه، دنباله این رو در برنامه بعد خدمت شما ارائه خواهم داد و با این پرسش از هوش مصنوعی، هر شخص یا قدرتی بر اراده و خواست خود کلمه خدا را میپوشاند و وقتی خدا واقعیت در خور سنجش ندارد، یعنی نیست، شما وقتی نمیتونید اندازه گیریش کنید، وقتی میگید من باش کشته میگیرم، پس او در مکان است، پس او در زمان است، اما در کدام مکان، در کدام زمان؟ اگر بیرون از دست انسان هست، پس موسی تو صحرای سینا چگونه با خدا کشته میگیره؟ حقیقت یعنی بازتاب درست واقعیت در ذهن، به هوش مصنوعی دارم می نویسم. اما وقتی خدا واقعیت در خور سنجش ندارد، یعنی نیست. حقیقت یعنی بازتاب درست واقعیت در ذهن و درک درست آن. پس مفهومی که واقعیت ندارد، حقیقت هم ندارد. حال از این به بعد ببینیم که این چالش و بحث و گفتگوی هوش مصنوعی من و من به کجا میرسد. بسنده میکنم و فعلا بدرود میگویم. تا بعد.